بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله رضوی علوی گرگانی، کتاب الصلات تشهد، روز یک شنبه 24 اردیبهشت ماه 1385 مطابق با 16 ربیع الثانی 1427.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وعشر جبريته محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. سخن در باره روایت ابی بصیر و زراره بود و در رابطه با این که اگر کسی نماز بخوانه و درود به پیغمبر نفرستد، فرمود این فلا صلات له، فرمود مثل این کسی که روزه بگیرد و زکاتشو ندهد. خب این بیاناتشو روز گذشته کیفیت استدلال رو بیان کردیم مفصلا. در ادامه همین مطلب مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه احتمال دیگری هم در این روایت دادند. در این روایت که فرموده که اگر کسی صلوات بر پیغمبر رو نفرسته نمازش نیست، بلا صلات الله، بعد امام تمسک کرده به این سوره مبارکه که ذکرست برد بهی فصل نداره که قد افلح من تزکا و ذکرست برد بهی فصل نا. حضرت استدلال به این آیه فرمودند. من صاحب جواهر می فرماید یه احتمال دیگری در من اینجا می دم که شاید مراد از این که میگه قد افلح من تزکا، منظور از تزکی در اینجا همین مسئله صلات بر پیغمبر باشه، که مراد از تزکی همین درود فرستادن به پیغمبر باشه. من احتمال این میدم قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلی، بگیم داره اشاره به همین میکنه، یعنی که خوش به حال اون کس رستگاره که تزکیه کنه خودش را به فرستادن درود بر پیغمبر. و ایشون میفرماید اینم روایتی هم دربارش داریم که حضرت فرموده درود فرستادن بر من سبب اجابت دعای شما میشه و موجب تزکیه اعمال شما میشه. در روایت این نکته آمده. حدیث 15 باب 36 از ابواب دعا، حدیث 15 باب 36 از ابواب دعا، اونجا همین نکته رو امام اشاره فرموده، پیغمبر خدا اشاره به این نکته اشاره فرمودند. روایت به نام روایت محمد ابن مروان، یادداشت کنید به نام محمد ابن مروان، حدیث 15 باب 36 از ابواب دعا، در همین جلد 4 وسائل الشیعه. روایت محمد بن مروان اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلاتکم علیه صلاتکم علیه اجابتون لدعائکم، صلاتکم علیه اجابتون لدعائکم و زکاتون لأعمالکم درود فرستادن شما بر من موجب اجابت دعای شماست و همچنین موجب تسکیه اعمال شماست. صلاتکم علیه اجابتون لدعائکم و زکاتون لأعمالکم. میگه این روایت خوب دلالت داره، معلوم میشه که پس امکان داره که این حدیث هم که اینجا آیه تمسک کرده قد افلح من زک من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، مراد این باشه از تذکی منظور صلوات علی النبی باشه. خوبه کما این که مراد از ذکر اسم ربه این چطور؟ قد افلح من تذکا و ذکر اسم ربه فصلا و یاد کند اسم خدا را فصلا. این منظور چیه؟ یاد اسم خدا رو بکنه فصلا. بگیم اینم عوضش کنیم عبارت رو، اجازه میدید یه معنا دیگه بکنیم. چه بگیم؟ بگیم و ذکر اسم ربه فصلا، منظور از ذکر اسم ربه خود نمازه، مراد خود نمازه. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، یعنی کسی که یاد نماز خدا را بخونه، یعنی نماز بخونه، کسی که نماز بخواند فصلا و درود بر پیغمبر بفرستد. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، کسی که اسم رب را ببرد یعنی نماز بخوند، تذکر اسم رب بینی که انه نماز بخوند، فصلا یعنی درود بر پیغمبر بفرستد. اشنگ توضیح بدید که اشتباه نکنید در نوشتهاتون. بگید مراد از ذکر اسم رب صلات باشی، مراد از فصلا درود بر پیغمبر باشی. آخه ما آیه رو اینجوری معنا نمی کردیم، ما گفتیم که کسی که یاد خدا کنه یعنی تکبیر بگه در ایام عید، عید فطر، در عید قربان، عیدات مش اول تکبیر میگن الله اکبر الله اکبر، تکبیر میگن فصلا نماز میخونن، یعنی نماز عیده. اونجا ما به ذهن ما اینجوری بیشتر معنا می کردیم آیه رو، خوش به حال کسی که زکات رو بده، زکات فطره رو، تکبیر رو بگه که میگفتن تکبیر بگه که برای نماز برن، بعد فصل را نماز عید رو خونه. ما آیه اینجوری معنا میکردیم، حالا اینجوری که الان دارم ما معنا میکنیم یه معنای تازه ایه. دقت کنید چجور میشه این معنا، معنای تازه است. بیان بگیم قد افلح من تزکا، یعنی کسی که درود بر پیغمبر بفرستد. تزکا یعنی به صلات درود بفرست بر پیغمبر، عملش رو تسکیه کنی. بعد و ذکرت مربه، یعنی پاش نماز بخونه، فصلا درود بر پیغمبر بفرستد. این فصلا یعنی صلوات علی النبی باشه، نه صلا یعنی نماز بخونه. ذکر اسم ربهی به نام نماز باشه. وقت اینجا صاحب جواهر میگه که شما چیون شد ذکر اسم ربه رو شما برای نماز کردید، چیون شد نماز ولی ذکر اسم ربه فرمون؟ بله بله، از قضا در قرآن یکی از القاب و نامهایی که به نماز داده شده ذکره، خود ذکر که از القاب نمازه، در خود قرآن آمده و اقم الصلات لذکری، اقم الصلات لذکری، نماز پاشو بخوان چون نماز ذکر منه، برای خاطر یاد منه. اصلا یکی از القاب و نامهای نماز ذکره. پس اگر میگه و ذکر اسم ربه، مراد همون ذکر اسم رب به لحاظ نمازه، کسی که یاد کند خدا را، یعنی به خواندن نماز. فصلا، یعنی درود بر پیغمبر بفرستن، این مرد رستگاریش، این بسیار. خب این معنای خود سختمونه قبول کنیم. این میشه اینطوری معناش کرد؟ ذکر اسم ربهی به معنای نماز باشه، فصلا به معنای درود بر پیغمبر باشه؟ این خود سخته برای آقایون حضمش ها. شاید حاضرین در جلسه درس هم میبینن یه جور دیگه داره به من نگاه میکنن، یعنی حاج آقا این چی جور معنایی داره میکنی؟ میگه اگر سختتون قبول کنید من شما رو ببرم در خونه امام رضا علیه السلام. بریم در خونه امام رضا، یعنی امام رضا بگه بازم قبول نمیکنید؟ دیگه نمیشه دیگه قبول نکرد که. میگه بریم در خونه امام رضا ببینیم حضرت رضا سلام الله علیه چی فرموده. این معنا رو من از خودم نمی کنم، این معنا رو امام رضا سلام الله علیه فرموده. کدوم روایت؟ این حدیثی است که به نام عبید الله ابن عبد الله دهقان، عبید الله ابن عبد الله دهقان، آدرس حدیث هم یادداشت کنید، حدیث 1 باب 41 از ابواب الذکر، از ابواب الذکر حدیث در اونجاست. من براتون حدیث بیارم از رو خود چیز بخونم. بله، حدیث شریف هم یه دونه روایت هم بیشتر تو این باب نیست، تو باب 41 فقط همین یه روایت، روایت دیگه نداره. حدیث 1 باب 41 از ابواب الذکر جلد 4 وسائلشیه. توجه به حدیث بشه، ببینید امام چی فرمودن. عن عبید الله ابن عبد الله دهقان قال دخلت على ابي الحسن الرضا عليه السلام، خدمت محضر آقا رفتم، فقال لي، حضرت رضا به من فرمود، ما معنا قوله، ما معنا قوله و ذکر اسم ربه فصلا. حضرت قبول این معناش یعنی که و ذکر اسم ربی فصلا، یعنی که معناش چیه؟ ما معنا قوله و ذکر اسم ربی فصلا. حضرت این از عبید الله پرسید. عبید الله میگه فقلتو، من به حضرت عرض کردم کلما ذکر اسم ربه یا ذکر اسم ربه قام فصلا، هر وقت کسی یاد اسم خدا را کرد بلند شه نماز بخونه، نماز بخونه. این معنا رو ظاهری، ظاهری معنای آیه رو گیره. فقلت کلما ذکر اسم ربه قام فصلا، هر وقت اسم خدا رو بردید یاد خدا رو کرد بلند شه نماز بخونه. تا اینی جواب دادم فقال لی، حضرت رضا به من فرمود که لقد کلف الله عز و جل، لقد کلف الله عز و جل هازا شتتا، هازا شتتا با دو تا تین. حضرت اول عجب، یعنی خدا اینقدر ما رو به زحمت انداخت، خدا ما رو اینقدر به تکلیف انداخت، این که حاضر شطط ها، این کار درستی نیست، این شططه، کاری بوده یه همچی چی میشه؟ خدا بگه هر وقت یاد خدا افتادی بلندش رو نماز بخون. آه چقدر سخته، خیلی سخته. که حضرت فرمود که لقد کلف الله عز و جل حاضر شطط ها، این خیلی درد سر داره، این خیلی زحمت داره. فقلت جعلت فدا عبید الله، گفت من به حضرت رضا گفتم قربون تو شوم. فقلت جعلت و کیفه هو و کیفه هو، پس چیه معناش؟ من اینجوری معنا میکردم، کیفا و فقا حضرت الله این جواب داد، فقا کلما ذکر اسم ربه، کلما ذکر اسم ربه صلا علی محمد و آله. حضرت فرمود این مراد، هر وقت ذکر اسم رب شد صلوات خدا بر ابراهیم. اینه. خب یعنی چی؟ اینه شما چجور معلوم کنید؟ مرحوم صاحب وسائل اگر دیده باشید یا امشب برید وسائل ببینید، مرحوم صاحب وسائل که این روایت آورده عنوان باب وسائل این قرار داده، عنوان این بابو ببینید عنوانش چی قرار داده. من الان عنوانش رو میخونم. ایشون در باب 41 فرموده که باب استحباب و صلات، باب استحباب و صلات علی محمد و آله. کلما ذکر الله، دقت کنید، کلما ذکر الله، هر وقت یاد خدا افتادی آدم این صلوات رو بفرسته یاد خدا افتاد. آقای صاحب وسائل از این روایت این معنا رو استفاده کرده که منظور امام رضا سلام الله علیه از آیه شریف ذکر اسم ربی فصلا که گفته یعنی اینه، هر وقت یاد خدا کردی بگو اللهم صل علی محمد و آله. اینه ایشون اینجوری گفت. صاحب جواهر میگه که نه آقا، صاحب مسائل کم لطفی کرده. صاحب جواهر میگه نه آقای صاحب جواهر، میگه آقای صاحب مسائل از اشتباه رفته، نه منظور امام اینه که هر وقت یاد خدا کردید بلند شد میگه بگو صلوات بفرست. چی نیست؟ چرا؟ میگه بنده سراغ ندارم، بنده سراغ ندارم از فقهای شیعه و آل پیغمبر یه نفر این حرف رو زده باشه. گوش کنید، میگه لا ان المراد الصلاة على النبی عند ذکر الاسم حقیقتاً، نه منظور اینه که اگر اسم خدا رو گفت حقیقتاً صلوات بفرسته. کما هو ظاهر الوسائل، کما هو ظاهر الوسائل، ظاهر وسائل اینه، چون من عبارت عنوان بابشه گفته ها، ظاهر الوسائل منظور که از بابش معلوم میشه صاحب وسائل اینه فهمیده. کما هو ظاهر الوسائل، چرا این معنا نیست؟ لأنهو لم یذکر، عبارت جواهر است، لأنهو لم یذکر احدون استحباب ذلک، من ندیدم از آقایون کسی بگه اگر اسم خدا رو بردی صلوات مستحب، من ندیدم. لأنهو لم یذکر احدون استحباب ذلک ولا یعرفه احدون من فقهاء آل محمد علیه السلام. صاحب جواهر میگه من از فقهای پیغمبر آل پیغمبر نشده و کسی آقایون کسی دیدید از فقهای این فتوا رو داده باشه تو رساله هاشون تو کتاب هاشون نوشته باشن که اگر یاد خدا کردی باید صلوات بفرستادم. صاحب جواهر میگه ما هر چیزی نشدید حالا ایش کسام ندادیم این فرقی داده شد. پس مراد چیه؟ مراد حضرت رضا سلام الله علیه چیه؟ پس برشون فرمودن که هر وقت ذکر است و ربهی فصلا علی رسول الله، مراد چیه؟ میگه مراد اینه که من معنا کردم، یعنی هر وقت نماز میخونی درود به پیغمبر بفرست. آها چقدر فرق کرد مطلب ها. هر وقت نماز میخونی درود بر پیغمبر باید بفرستی، این درست میشه. ذکر اسم ربی مراد و نماده، نه مراد یاد خدا، اسم خدا را الله رو بردنی. هر وقت یاد خدا کردی در نماز که اسمش ذکر است، درود بر پیغمبرم ذکر. پس مراد از تذکر این معنا میشه تسکیت الامان، مراد از اسمی فصلا مراد درود بر پیغمبر باشه. درست شد؟ خب اگر این معنا رو گرفتیم چند تمام سیاق آیه با موضوع آیه عوض شد، کلن عوض شد. نشو سیاق آیه کلم و معنایی که ما میکردیم عوض شد. صحبه ها میگه کتاب آیین به نظر تو خوبه، یه رو استدلال. ما در جواب صحبه ها گفتیم که اگر بخوایی این مطلب رو شما دلیل مستقل قرار بدی، یعنی شما باشید و با این اخبار و با این روایت محمد ابن مرمان و با روایتی که الان عبیدالله رو خواندم و کنار هم قرار بدید و بیایید و آیه رو با این روایت ها تطبیقش کنید که بگه یکی از چیزهایی که دلیل میشه برای این که صلات علی النبی تو نمازها لازمه اینه، این روایته. این دو تا روایت کنار هم بذارید، اینو جعله دلیلا مستقلا از ماوی که صلات علی النبی در نماز باید قبول بشه. این مطلب دو تا اشکال داره. ببینید یک اشکالش ممکنه این باشه، خب اگر ما این روایت محمد ابن مرمان رو با روایت عبیدالله رو کنار هم بذاریم، با این آیه سر هم بکنیم، آیا دلیل بر وجوب صلات هم میشه؟ وجوب صلات علی النبی دلیل میشه که واجبه، یا دلیل بر وجوب نمیشه؟ این مشکل اثبات وجوب از این مطلب کردن. اثبات وجوب کردن درود بر پیغمبر را در جایی که انسان نماز میخونه واجبه مشکل است. چه نظر برای که ما بیان واضح تر بر وجوب میخواییم، چون قرآن میگه قد افلح من تزکا، رستگار است کسی که تزکا بکنه. چه کنه؟ اینجوری بیاره نماز بیاره و صلاه بخواه، این رستگار است، با مستحب هم میسازه، با مستحب هم میسازه. اینه خوش به حال کسی که نماز بخوانه مثلا با درود بر پیغمبر خوش به سعادت شد. اما حتما واجبه بیارم، وجوب بیارم، این خود مشکله. دلیل واضح تر میخواد تا وجوب رو جا بندازه. بله از دلیل دیگر وجوب استفاده شده باشه خوبه، دلیل دیگری بیاد بگه صلات علی النبی در نماز واجبه، این آیه بگه قد اصلح من تذکر و ذکر است مربی، خوبه این خوبه. دلیل دیگر وجوب صلات رو ثابت میکنه، خدا اینجا میگه قد اصلح من تذکر، این خیلی خوبه. این مثل اینکه در سوره مبارک مؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لاماناتهم واقعون. اینا هم با وجوب میسازه نمیسازه؟ للزكاه فاعلون خب واجبه دیگه، ولی اماناتهم واقعون رو واجبه در آیت امانت کردن، ولی خروجهم حافظون واجبه. ببین جان این قد اصلح المؤمنون با وجوب میسازه. چرا؟ وجوب با آیه دیگر اثبات شده، با دلیل دیگر اثبات شده. خدا داره میگه خوش سعادت اون کسانی که نماز میخونن، زکات میدن، عهد و پیمانشون رعایت میکنن. درسته؟ این خوبه. اما نفس این قد اصلح المؤمنون به ما بفرمونه که واجب نماز یه خود ضعیف نمیرسونه. اینجا وقت قبل من تذکرم همینطور خودش به نفسگی دلیل بر وجود باشه سخته، اما وجود از جای دیگه ثابت بشه خیلی جالبه که همه بخواد این همه واجبی خوش به حال کسی دیگه واجب رو بیاره، خیلی خوبه. یه نکته که خود دلالت بر وجودش مشکله، احتیاج به یک بزان بیان واضح تری داره. اشکال دوم این مطلب رو در روایت زراره و عدیلسی نمیتونیم بگنجانیم. در روایت ابی مسیح و زراره نمیتونیم بگنجانیم که بگیم منظور امامم در روایت ابی مسیح و زراره که دیروز خواندیم بگیم مرادش این صلاته من صل ولم یصل علیه، بیاییم معنا بکنیم مراد این معناست و مراد از تسکیم تسکیم به همین معناست. نمیشه. چرا نمیشه؟ چون برای که در روایت زراره و ابی بصیر تصریح داد از زکات مراد زکات المال و البدنه، چون داره و من صام ولم یعدها، مگه نداشت کسی که روزه بگیره زکات رو نده فلا صوم له، روزه نیست. مخصوصا بنا به نقل من لا یحضر الفقی که من دیروز براتون خوندم، اگه یادتون باشه اعطاء زکات رو معنا کرد یعنی الفطره، یادتون هست گفتم یعنی الفطره مرحوم صدوق داره، کسی که صام ولم یعدها یعنی الفطره، میگه معنا زکات فطری کرده. و اگه من رو زکات نزی کرده قایر امام پشترش آورده چی؟ پس ابله من تزکا و زکرت مرد بهی فسلا، این من رو زکات رو زکات تجربه اینه که نمیشه لحلاجت که هستیه مراد این باشه که مخصوصا خدا میشهد وقت بد عده ها، امام خلوات دیره میگه وقت بد عده ها، خدا اول ابتدا به زکات کرد گفت قد ابله من تزکا، این تذکرات افلاح با صلوات بر پیغمبر که ابتدا بود نداریم، تو نماز بخونیم نماز بخونیم اول صلوات باید بفرستیم که ما اول صلوات داریم، خیلی قد بد اعبه ها میشه. نمیدونم قشنگ عرض من دارم میرسید دونه. اشکال دوم اینه که صاحب جواهر این احتمالات رو پشت سر اون روایت آورده. امشب مطالعه کنید جواهر رو، میگه کما انهو یحتمل پشت سر اون روایت ابوبصیر و زراره شما انهو یکتمن ان یکون مولر مراد از صلاة چه زکات چه تذکی چه، میگیم حضرت آیت الله رضوان الله تعالی علیه صاحب جواهر، این به اون روایت نمیسازه، این به اون روایت نمیخونه. درسته روایت محمد ابن مرمان روایت عبید الله رو چشم ما ایراد نداره، شما این توجیه بکن، اما در مثل روایت ابی بصیر زراره اینو نمیشه این معنا توش بیاری، چون لسان قرینه تو روایت داره که مراد از زکات زکات الفطره است. خب سوال ای الفضلاء الکرام فی مجلس درسنا، سوال در اینجا هست نسأل عن جنابکم، و اگر بنا بشه این دوتا روایت ها رو با هم کنار هم بذاریم چی میشه اون وقت؟ بله کدوم دوتا روایت رو؟ اگه بخوام روایت ابی بصیر و زراره هم بگیریم، روایت عبیدالله هم بگیریم، خب چه خواهد شد؟ اینکه آیه رو کجا بکشیم؟ آیه رو کجا ببری شما؟ حدی از فضلا آیه رو چکارش میکنیم؟ آیه رو اون بر ببریم یا این بر ببریم؟ بله؟ از اقلا من تذکا و ذکرست مرد بیم کدوم مراد؟ چه معنی میکنی شما ها؟ زکات بده؟ نماز بخون نماز عید بخونه؟ یا اینجوری معنی میکنی شما ها نکردی؟ تکلیف آیه چی میشه حضرت آیت الله؟ شما آیه رو اینجوری معنی کردی؟ اونم آیه اونجوری چی میشه؟ این سوال چه جوابی در مقابلش باید داده بشه؟ جواب بگید از این هر دو دلیل، هر دو جهت، هر دو مسئله، هر دو صورت بره در شکم آیه مشکل نیست، هر دو را بگیم تو شکم آیه مشکل نیست. چرا؟ برای که امام فرموده ان للقرآن بطنا و لكل بطن بطنا و فیه سبعت و ابطن. نه خدا فرموده، امام فرموده تو بابا قرآن نگاه نکن و لهو ظاهر و باطن، این قرآن نگاه نکن اینجوریه، بطنهایی داره. پس میشه همین آیه هم مرجع قرار بگیره برای استدلال به فرمایش ابوبصیر و ابوبصیر و زراره راجب زکات و صلات باشه، هم میشه این آیه را مرکز استدلال قرار بگیره فرمایش امام رضا
نماز بخونه صلوات بر پیغمبر برسونه. هر دو میشه تو قرآن جا داد. چرا؟ چون قرآن دارای بطون نیست، یک بعد نداره. پس آیه مشکلتون نباشه بابا، استراب دستتون نده، هیچ ایرادی نداره. ما هر دو معنا را در شکم آیه میگنجادی، کل و سه فی جوف الفرا، همه اینا توی شکم خوابیده. این شکم آیه قرآنیه همه را در خودش جا میده، هیچ مشکل نیست. پس برابرین ما با آیه صاحب جواهر میگیم دست درد نکنه. از این که این استدلال را آوردی بسیار عالیه، هیچ مانعی نداره، ولیکن اینو خودش جعله دلیلا مستقل دار. من که این را جد به زمین اون دلیل رواست زراب و عرضیتی قرار داده بشه، عرض من انشالا رسیدی چی شد. پس بنابراین از این مرحله چون زحمت کشیدن، خدا رحمت شما، یه شوخی نیست، از این روایت از اون باب از اون باب جمع کرده کنار هم آورده، خدا رحمت شما خوش به سعادت شد. پس اینم یک دلیل شد در واقع. دلیل دیگر که درود و پیغمبر بر نماز لازمه، روایت عبدالملک. روایت عبدالملک، حدیثی که مال عبدالملکه، این حدیثه، حدیث یک باب سه از ابواب تشهد. بله، حدیث یک باب سه، روایت عن عبدالملک ابن عمرو الاحول. صاحب جواهر میگه به موثق الاحول، در جواهر اینجوری نقل شده، به موثق الاحول یا و به الاحول، روایت عبدالملک ابن عمرو الاحول. عمرو با واو بنویسید که عمر خونده نشید، نگید عمر کج چشماش لوچ بوده، نه عمر چشماش لوچ نبود، عبدالملک ابن عمرو که عمرو بابا بنویسید، الاحول عن ابی عبدالله علیه السلام التشهد فی الرکعتین الاولتین الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بعد پشترش صلوات رو خود عباد نقل کرده، گفته اللهم صل علی محمد و آل محمد، امام بیان کرده و تقبل شفاعته ورفع درجته. خب اینجا ببینیم تشهد رو امام با این ذکر شریف صلوات علی النبی و علی الآل آورده. وقتی سوال میکنه تشهد حضرت، خود تشهد در رکعتین رو اینجوری بیان کرده، این رو بچسبونید، زمینه کنید به روایت بدنتی. حدیث بدنتی در حدیث باب چهارمی، حدیث سه باب چهار، یادداشت کنید حدیث سه باب چهار از ابواب تشهد. حدیث احمد ابن محمد ابن ابی نصر، بهش میگن حدیث بزنطی، قال قلت لابی الحسن، یعنی امام رضا علیه السلام، قال قلت لابی الحسن جلت فدا التشهد الذی فی الثانیه، این همه تشهدی که الان عبدالملک گفت، التشهد الذی فی الثانیه یجزی، همین کفایت میکنه، ان اقول فی الرابعه، همون بسه در رابعه هم بگم، قال نعم، بله. پس منو میشه تشهد فی الثانیه کدوم بوده؟ تشهد رکعتینی که در عبدالملک گفته. در روایت بزنطی میگه چی؟ میگه تشهد دومم همون تشهد بیار، یعنی با صلواتش. درسته؟ پس نتیجه این شد چی؟ پس نماز بخوای بخونی باید با صلوات باشه، چه در تشهد اول چه در تشهد دوم. این دلیل میشه دیگه؟ بگه نمیشه. خب این اشکال داره؟ بله. اشکالش چیه؟ این خصومه دیگه، اینو مشکل نداره. مشکلش اینه که الحمدلله چیکار کنیم؟ که الحمدلله که اولش داشت، الحمدلله واجبه؟ نه. و تقبل شفاعت و ورفع درجات ها واجبه؟ نه. اینا مستحب هم. وقت بگیم از تشعود و فرقعت هی با الحمدلله بگیم یا بی الحمدلله؟ با الحمدلله بگیم که وجوب نداره. بی الحمدلله بگیم امام با الحمدلله گفته. چه میشه؟ جواب میگه نترسید، مشکل نیست آقا، درستی که این الحمدلله رو آورده، مانعی نداره که ما بگیم تحمید و یا غیر تحمید میشه ورفع درجات اینها، اینا مستحب باشه. چرا؟ میگه ممکن اینا به امر خارج آدم میفهمه، به امر خارج، یعنی خودش اگر بود و دلیل دیگه نداشتیم راست میگه، ما بودیم و این روایت الحمدلله واجب بود، ولی از بیرون دلیل دیگه داریم که امام فرموده الحمدلله رو میتونی بگی میتونی نگی. این از دار بیرون فهمیدیم و تقبل شفاعت رو میتونی بگی میتونی نگی. خیلی خوب، اینایی که دلیل از خارج داریم که اینا میتونه بگی میتونه نگی، هم رو استوابش میکنه. اما اگه دلیل نداریم که میشه ترکش کنی چطور؟ اون هم بر وجوبش میکنیم، میبرم وجوب. صاحب جواب میگه پس اگر دیدی ان الحمدلله داره شما رو وحشت نندازه، این مشکلی در مسئله نیست، حالا احتمالات دیگر هم هست که باشه فردا. و آخر الحمدلله رب العالمین.